سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 147 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در قسمت قبلی دنکست فصل 19 کتاب زیرو بونلس کانسپت رو خوندیم و تمومش کردیم و فصل 20 رو شروع کردیم و یه قسمتهایش رو هم گفتیم. فصل 20 در مورد چی بود؟ فصل 20 در مورد ماده مناسب جهت ناحیه سوپراجینجیوال رستوریشن های ایمپلنتیه، یعنی ما یک رستوریشن ایمپلنتی میخواییم بسازیم. قبلا راجع به ناحیه سابجینجیوالش صحبت کردیم که چه مادهی برای اون ناحیه و برای بافت ها مناسب تره. حالا میخواییم بدونیم چه مادهی برای ناحیه سوپراجینجیوال و بالای لثه‌ای مناسب تره از لحاظ ویژگی های متعدد. و خب توی این فصل راجع به این صحبت میکنیم. یه نکته ای رو بگم، فصل 20 آخرین فصل کتاب زیرو بونلس کانسپته و وقتی که این فصل تموم بشه عملا ما این کتاب رو تموم کردیم و همه فصل های پروتزیش رو گفتیم و سعی میکنم توی این دنکست به اتمام برسونمش. پس همراه من باشید با فصل 20 کتاب زیرو بونلس کانسپت. تو دنیای دندان پزشکی دیجیتال، مخصوصا وقتی که پای ایمپلنت وسط باشه، دقت دیگه فقط یه عدد نیست، یه معیار اعتماده. اسکنر الیت از برند شاینی که توسط گروه راینو وارد ایران میشه، یه چیزیه که وقتی که باهاش کار میکنی قشنگ میفهمی که دیگه پازل کامل شد، چون اون چیزیه که همیشه دنبالش بودی، یعنی حداقل خطای ممکن توی درمان ها. دقت این اسکنر اونقدری بالاست که توی درمان‌های تمام قوس ایمپلنت واقعا میتونی بهش تکیه کنی. حالا یه سوال، وقتی یک گزینه‌ای داری که دقتش ایده‌آله، چرا باید بری سراغ گزینه‌هایی که فقط کافی هستن، ایده‌آل رو رها کنی؟ همراه این قسمت ما گروه راینوه که اسکنر الیت رو وارد ایران میکنه، اسکنری که خود سیستم نمیذاره خطا بکنی و دقیقا اون لحظه میفهمی که چقدر انتخاب درست بوده. قسمت بعدی کتاب در مورد استحکام باند سرامیک ونیر کننده به فریم زیرکونی هاست. فرض بکنید که دو تا فریم داریم، یکیش زیرکونیاه، یکیش فلزیه و روی اینو میخوایم سرامیک بذاریم. میخوایم مقایسه بکنیم ببینیم استحکام باند این سرامیک به فریم زیرکونیاه بیشتره یا به فریم فلزی. روش مطالعه این ویترو رو توضیح داده که خب من توضیح نمیدم، نیازی هم نیست روش رو بدونیم، ولی در نهایت نتیجه‌ای که گرفته از این مطالعه اینه که استحکام باند سرامیک به فلز دو برابر استحکام باند سرامیک به فریم زیرکونی است. به علاوه اون سرامیکی که میاد اینها رو ونیر میکنه، روی زیرکونی ها رو ونیر میکنه، ضعیفتر از اون سرامیکی که میاد روی فلز رو ونیر میکنه. پس اگر بخوایم مقایسه بکنیم، شیر باند استرنگث سرامیک به فریم فلزی به شکل معنیداری بالاتره و یه پارادوکس جالبی درست میشه. از لحاظ بیولوژیک ما گفتیم که زیرکونیا خیلی بهتر از فلزه، اما نکته‌ای که هست و اینجا بهش رسیدیم، از نظر مکانیکال سرامیک روی زیرکونیا ضعیف‌تر از سرامیک روی فلز از نظر مکانیکی و استحکام بان. پس ما اینجا باید تصمیم بگیریم چی کار کنیم، بیولوژی رو فدا بکنیم یا استحکام رو. تو ناحیه خلفی ما استحکام میخواییم، میخواییم مطمئن باشیم که وقتی فشار و نیرو زیاده اون سرامیک رو روی زیرکونیا نمیپره. اینجاست که باید راجبش تصمیم بگیریم. کار اولی که میکنیم اینه که میاییم اول راجب این چیپینگ صحبت میکنیم، ببینیم اصلا دلیلش چیه. همون جوری که گفتم استحکام باند سرامیک به فریم زیرکونیا ضعیف‌تر از استحکام باند سرامیک به فریم فلزی هست و خب این بزرگترین ضعف یا رستوریشن تمام سرامیک با فریم زیرکونیا است که ضعیفه در مقابل نیروها و ممکنه چیپینگ براش اتفاق بیفته یا فرکچر، و این مسئله باعث میشه که اون رستوریشن فیل بشه دیگه. وقتی یک رستوریشن خلفی مثلا داریم و اون سرامیکش بشکنه یا چیپ بشه، عملا فیل شده. و استحکام باند هم که گفتیم نسبت به استحکام باند سرامیک به فریم فلزی ضعیف تره. توضیحات مختلفی برای این مسئله وجود داره، تئوری‌های مختلفی وجود داره که چرا این اتفاق میفته. یکی از دلایل این چیپینگ رو میگن احتمالاً اینه که اون کور سرامیکی زیرکونیایی برای اون سرامیک ونیر کننده یک ساپورت یک نواخت فراهم نمی‌کنه. دلیل دومی که میگن ممکنه عامل این مسئله باشه تفاوت بین ضریب انبساط حرارتی دوتا ماده است، یعنی اون کور زیرکونیایی و اون سرامیکی که میاد این رو ونیر میکنه، این ضریب انبساط حرارتیشون با هم دیگه اختلاف داره و این باعث ایجاد استرس باقی مانده میشه. و در نهایت علت دیگه‌ای که براش ذکر میکنن اون باند بین سرامیک و اون سابستراکچره که توی زیر کنیا فیل میشه راحت تر. و حالا میخواییم راجع به این هم صحبت بکنیم. پس سه تا علت گفته، یکی این که خوب ساپورت نمیشه به شکل یک نواخت، یکی ضریب انبساط حرارتی، یکی هم اون باند بین سرامیک و اون فریم زیرکونیای زیرینه. در مورد نحوه اتصال سرامیک به زیرکونیا بررسی شده و اینجوری پیشنهاد شده که نوع اتصال سرامیک به زیرکونیا مثل اتصال سرامیک به فلز هم شیمیاییه و هم مکانیکی. مکانیکی یعنی چی؟ یعنی این که مثلا ذرات سرامیکی میره توی اون تزرس و تخلخل سطحی زیرکونیا و اون سوبسترایی که هست و اونجا گیر مکانیکی ایجاد میکنه. مطالعات هم اینو تایید کردن، یعنی مشخص شده که وقتی که میان خشونت سطحی زیرکونیا رو افزایش میدن، سرامیک های ونیر کننده باند بهتری با اون زیرکونیا پیدا میکنن. پس باند مکانیکی تایید شده، اما در مورد باند شیمیایی شک هست. چیزی که این کتاب میگه اینه که در مورد باند شیمیایی مقاله‌ای پیدا نکردن، مقاله‌ای که بیاد تایید بکنه که بین اون سرامیک ونیر کننده و اون زیرکونیای تتراگونال به اصطلاح تثبیت شده توی دمای اتاق باند شیمیایی برقرار میشه. اما در مقابلش ما مقاله زیاد داریم که اومده بررسی کرده و مشخص کرده که سرامیک به فلز باند شیمیایی برقرار میکنه و حتی با روش‌های پیچیده هم اومدن این باند رو بررسی و تایید کردن، اما مشابهش رو در مورد زیرکونی‌ها نداریم. در مورد اینکه اون سرامیک ونیر کننده میاد با زیرکونی‌های تتراگونال باند شیمیایی برقرار میکنه، این کتاب میگه مطالعه اینجوری نداریم. پس باند بین سرامیک و فلز بر مبنای باند شیمیایی، اتصال مکانیکی و کامپتیبل بودن ویژگی‌های حرارتی و اون ضریب انبساط حرارتی هر دو تا ماده است. باند شیمیایی سرامیک ونیر کننده و فریم فلزی از طریق یک لایه اکسید فلزی انجام میشه. پس این باند شیمیایی، در کنار اون سطح فریم فلزی هم باید خشونت سطحی داشته باشه. این خشونت سطحی باعث میشه که برای ذرات سرامیک هم وتابیلیتی بره بالا و هم اینکه اونا بتونن گیر میکرومکانیکال هم پیدا بکنن. برای همین قبل از اینکه ما بخوایم به اصطلاح پورسلنگوزاری انجام بدیم، سطح فریم فلزی ایر ابرید میشه. و بعد هم یه نکته دیگه ای هم که داره که هممون میدونیم اینه که اون سرامیکی که میاد روی فریم فلزی ذریب انبساط حرارتیشون یک تفاوتی داره که این تفاوت به نفع به اصطلاح اینه که اون سرامیک روی فلز بمونه. اون اختلافی که داره باعث میشه که یک نیروی کامپرسیوی توی اون سرامیک سطحی ایجاد بشه و باقی بمونه و اون باعث افزایش استحکام بشه. در مقابل این مسئله مکانیسم اتصال زیرکونیا به سرامیک هست که هنوز به خوبی شناخته نشده. هیچ گونه شواهد علمی هم وجود نداره که ما بگیم سرامیک به اون به اصطلاح فریم زیرکونیا باند شیمیایی پیدا میکنه. بیشتر تماس اینترلاکینگ توی تزرس اون زیرکونیا است. پس وقتی که قراره که اینترلاکینگ داشته باشیم و تبیلیتی اون فریم زیرکونیا هم باید افزایش پیدا بکنه. اما یه تفاوتی با فریم فلزی داره. توی فریم فلزی ما میایم به راحتی ایر ابرید میکنیم، ولی تو زیرکونیا این مسئله رو نداریم. وقتی که بیایم این کار رو انجام بدیم روی سطح ممکنه دیفکت ایجاد بشه و خود همین دیفکت ها میتونه باعث تمرکز استرس و بعد شکستن اون ماده ونیر کننده بشه. پس در مورد فریم زیرکونیا ما نمیاییم با ذرات به اصطلاح ساینده خشن خشونت سطحی رو ایجاد بکنیم، به خاطر اینکه در نهایت باعث ایجاد مشکل میشه. به جای این مسئله میان از مودیفایرهای فریمورک استفاده میکنن یا از ذراتی استفاده میکنن که لو انرژی هستن و سعی میکنن که سطح رو با استفاده از اینها تغییر بدن. حالا ما یه رستوریشن زیرکونیایی داریم که فریم زیرکونیاست و روش سرامیک میاد و این رو ونیر میکنه. مشکلات باند رو هم میدونیم. چی کار میتونیم بکنیم که این استحکام افزایش پیدا بکنه؟ راه‌های مختلفی توصیه شده. یکی از راه‌ها اینه که بیایم طراحی فریمورک رو تغییر بدیم. این طراحی معمولی که ما داریم مال حالتی هستش که فریممون فلزیه. وقتی که ما میدونیم که مشکل داریم نسبت به حالتی که PFM هست رستوریشنمون، یکی از راهامون اینه که بیایم فریمورک رو تغییر بدیم. مثلا به جای اینکه کانتکت ها رو خالی بذاریم و کانتکت بیفته روی سرامیک های ونیر کننده، میتونیم توی طراحی فریمورک ها جوری طراحی بکنیم که کانتکت ها بیفتن روی فریمورک زیرکونیا. این مسئله باعث افزایش استحکام میشه توی ناحیه کانتکت. ما بعداً پریدگی سرامیک نخواهیم داشت، گیر غذایی نخواهیم داشت، گیر غذایی ناشی از پریدگی، و بعد هم این فریمورک زیرکونیا ساپورت بهتری برای اون سرامیک فراهم میکنه با این طراحی جدیدی که ما داریم. در هر صورت متوجه شدیم که باند سرامیک به فریمورک زیرکونیا ضعیف‌تر از باند سرامیک به فریمورک فلزیه و باید انتظار اینو داشته باشیم که اگر از این نوع رستوریشن تو نواحی خلفی که فشار بیشتر استفاده بکنیم باید انتظار چیپینگ بیشتر هم داشته باشیم. یکی از راهکارهایی که ممکنه به ذهنمون برسه برای این مسئله اینه که بیایم به جای اینکه از رستوریشن لایر استفاده بکنیم، بیایم از رستوریشن مثلا زیرکونیای مونولیتیک استفاده بکنیم که اون به اصطلاح پریدگی و چیپینگ رو نداشته باشیم، که حالا توی قسمت بعدی این مسئله رو بررسی میکنه. وقتی که صحبت از رستوریشن های مونولیتیک میشه، دو تا انتخاب واسه مادهشون داریم. یکی زیرکونی های مونولیتیک، یکی هم لیتیوم دیسیلیکات های مونولیتیک. زیرکونی های مونولیتیک یعنی چی؟ یعنی این که ما یه رستوریشنی داریم که یک پارچه و یک تیکه زیرکونی هست. رستوریشن های قدیمی زیرکونی ها، اونایی که مونولیتیک نیستن، یه فریم دارن، یک فریم زیرکونی ها و یکی از قسمت هاشون مثلا اوکلوزال، باکال یا هر جا حالا بسته به نیازمون با یه سرامیک دیگه ونیر شده. اما توی رستوریشن های مونولیتیک اینجوری نیست. تمام سطوح از جنس زیرکونی هست و خب این کمک میکنه که ما از اون چیپینگی که باهاش مشکل داشتیم روی سرامیک های ونیر کننده دوری بکنیم. کجا مثلا خیلی به ما میتونه کمک کننده باشه؟ توی تماس های اوکلوزالی خلفی که دوتا رستوریشن روی ایمپلانت قرار دارن، توی اینها هم خب نیرو زیاده چون خلفه و هم اینکه اوکلوژن ثبات داره، گفته که اینجا میتونه یک ماده چویس و خوب باشه. پس کاربرد اولیه رستوریشن های زیرکونیای مونولیتیک طبق گفته این کتاب برای رستوریشن های خلفی و اوکلوژن ایمپلانت به ایمپلانت خلفیه. حالا روش ساختن رستوریشن های مونولیتیکی که این کتاب ذکر کرده به این شکله که اول فرم نهایی رستوریشن رو با موم در میاریم، وکساب میکنیم و بعد از روی این میلینگ صورت میگیره. قسمت هایی که سابجینجیوال هست پالیش میشه و قسمت های سوپراجینجیوال رنگامیزی و گلیس میشه. اولین رستوریشن های زیرکونیای مونولیتیک استحکامشون بیشتر از 1000 مگاپاسکال بوده که خب زیاده و اینجا اینجوری نیستش که بگیم استحکام خیلی بالای مزیته. چرا؟ توضیح میدم. حالا اینم بگم که کم کم نسلای جدیدتر زیرکونیا استحکام کمتر شده. علتش هم اینه که وقتی که رستوریشنمون استحکام خیلی بالایی داشته باشه و اصلا چیپ نشه، نیرو به جایی که بیاد به این رستوریشن وارد بشه و توسط این رستوریشن به اصطلاح مزمحل بشه، میره وارد ضعیفترین قسمت این زنجیره میشه. یه قانون کلی قدیمی هم وجود داره که یه بازسازی پروتزی معمولاً استحکامش وابسته به ضعیفترین جزء زنجیره است. خب حالا هر چقدر که این زیرکونیا استحکامش بالاتر باشه و خودش جزئی از اون ضعف زنجیره نباشه، این نیرو رو منتقل میکنه. مثلا اون زیرکونیاهای نسل اول که گفتم استحکامشون بالای 1000 مگاپاسکال بوده، کل نیرو رو منتقل میکردن به اجزای بعدی. اجزای بعدی چی هستش؟ مثلا پیچ ابادمنت، فیکسچر، و ممکن بوده که اونجا باعث شکستگی بشن. پس برای ما مطلوبی نیست که زیرکونیا خیلی خیلی استحکام داشته باشه، اصلا دوچار سایش نشه و به اصطلاح استرس رو کاملا به ناحیه ایپیکال منتقل بکنه. نه، ما دوست داریم که اون زیرکونیا یا اون ماده‌ای که برای روکش استفاده می‌کنیم هم یک مقدار در جذب و اضمحلال این استرس نقش داشته باشه. یه چیز دیگه هم که گفته اینه که درسته که میگن زیرکونیای پالیش شده ابریزیو نیست و باعث سایش نمیشه، اما خب نشون داده شده که وقتی زیرکونیا روی سطح اوکلوزال باشه و تحت فانکشن قرار بگیره، به مرور باعث سایش دنتیشن مقابل میشه. پس ما باید دنبال یک ماده آلترناتیو باشیم که بتونه این ضعف ها رو جبران بکنه. ماده‌ای که خودش مثال زده سرامیک های لیتیوم دیسیلیکات مونولیتیک هست که از نظر استحکام 4 برابر اون سرامیک ونیر کننده فلسپاتیک استحکام داره و در عین حال یک سایش و فلکسیبیلیتی رو هم برای ما به ارمغان میاره. در ادامه راجب لیتیوم دیسیلیکات صحبت کرده که چقدر ماده خوبیه. اون ویژگی های نامناسب زیرکونیا به عنوان ماده سوپراجینجیوال که ما راجبش صحبت کردیم اونها رو نداره. استحکامش متناسبه، 350 تا 450 مگاپاسکاله و بعد گفته که خب ترانسلوسنسیش هم خوبه، هم تو ناحیه زیبایی میتونیم استفاده کنیم و هم استحکامش در حدی مناسب هست که به عنوان سطح اوکلوزال دندونهای خلفی مورد استفاده قرار بگیره. میشه به عنوان یکی از گزینه‌های درمانی مونولیتیک بهش توجه کرد. پس دو تا گزینه درمانی مونولیتیک رو بررسی کردیم، یکی زیرکونیا و یکی هم لیتیوم دیسیلیکات. اما اینا هر کدومشون یه ایرادی دارن. زیرکونیا ماده خوبی برای ناحیه سوپراجینجیوال نیست، صحبت کردم راجبش، و لیتیوم دیسیلیکات برای سوپراجینجیوال خوبه، اما قبلا صحبت کردیم که برای ناحیه سابجینجیوال مناسب نیست. پس چاره چیه؟ باید چی کار بکنیم؟ که توی قسمت بعدی توضیح میده. یه نکته رو توی پرانتز بگم بعد برم سراغ سکشن بعدی. این که میگم این ماده خوبی نیست، مثلا زیرکونیا ماده خوبی برای ناحیه سوپراجینجیوالنیس منظورم ماده ایدئال از نظر این کتاب و طبق منطق این کتابه. متوجه این قضیه باشید، نه اینکه بگم زیرکنی یا بده. داریم میگیم که اینجا داره بررسی میکنه مواد مختلف رو، طبق کانتکست خودش میگه زیرکنی ها این ایرادها رو داره، پس ماده ایدئالی نیست. همین، مرسی. بریم سراغ قسمت بعدی. حالا توی قسمت بعدی یه راهکار ارائه میده، میگه راه مقابله با این مشکلات اینه که بیایم زیرکونیا و لیتیوم بیسیلیکات رو با هم دیگه ترکیب کنیم، یعنی یه رستوریشنی بسازیم که یه قسمتیش از زیرکونیا باشه، یه قسمتیش از لیتیوم بیسیلیکات. اون قسمتی که مربوط به بافت‌های اطراف ایمپلنت و ساب جنجیوال زیرکونیا باشه، چون راجع به مزایای این مسئله گفتیم، و اون قسمتی که با اوکلوژن سر و کار داره از جنس لیتیوم بیسیلیکات. وقتی بخوایم رستوریشنمون اینجوری باشه، یک فریمورک زیرکونیایی خواهیم داشت که لیتیوم بیسیلیکات روش فیوز میشه و اون قسمت هایی که لازمه رو پر میکنه تا اوکلوژن برقرار بشه، و فریمورک هم قسمت زیرکونیاییش به شکل پالیش شده با بافت های ساب جنجیوال در تماسه. در قسمت بعدی هم راجع به پروفایل رستوریشنمون صحبت میکنه. خب خیلی مهمه که بدونیم که در نهایت لسه فرم رستوریشن ما رو میگیره. چیزی که توی این کتاب راجبش توضیح داده اینه که میایم اون فرم ایدئال رو روی کست شکل میدیم و بعد پروتزمون رو روی اون میسازیم و در نهایت این رستوریشنمون رو به بافت نرم منتقل میکنیم. بافت نرم رو هم مطابق اون چیز ایدئالی که روی کست ساختیم فرم میدیم. حواسمون باشه که اگر فشار خیلی زیاد روی بافت نرم باشه، مدیریت نشده باشه، میتونه باعث تحلیل لثه و تحلیل استخوان بشه، و اگر تماس هم خیلی با بافت نرم کم باشه، در نهایت باعث میشه که اون به اصطلاح لبه ها برگردن، نازک بشن و گیر غذایی داشته باشیم. مدیریت کردن این مسئله خیلی اهمیت داره. جلوتر راجب زیبایی و زیرکونیا صحبت کرده و یکی از مشکلات فریمورک های زیرکونیا توی ناحیه زیبایی رو اون اوپاسیتی و اون ویژگی های بصری ضعیفترش عنوان کرده، و خب میگه که ما وقتی میخوایم فریمورک زیرکونیا رو با یک سرامیکی ونیر کنیم، اون سرامیکی که میاد این رو ونیر میکنه یه تفاوت هایی داره با اون سرامیکی که فریمورک های فلزی رو ونیر میکنه. تفاوتشون چیه؟ اون سرامیکی که میاد فریمورک زیرکونیا رو ونیر میکنه درصد گلسش بیشتره. علت چیه؟ علت اینه که ما میخوایم به این سرامیک یک ایلوشن و توهم ترانسلوسنسی بدیم، و خب حالا به نظر میاد که خب این که ویژگی خوبه، اما خب همین باعث میشه که ما رستوریشن های سرامیکی زیرکونیایی رو یک مقدار خاکستری تر حس بکنیم، مخصوصا بعد از اینکه چند بار پخته میشن این خاکستری بیشتر به چشم میاد. ببینید تهش میخواد اینو بگه که تو ناحیه زیبایی استاندارد زیبایی هنوز اون پورسلن فلسپاتیکیه که میاد روی فریم فلزی، ولی خب قبلش گفتیم که اون پورسلنی که میاد روی فریم زیرکونی یا متفاوته، گلسش بیشتره، یه وایب خاکستری رنگی میده. حالا چی کار بکنیم که به اون استاندارد و ایدئال زیبایی برسیم، حتی با فریم زیرکونیا توی ناحیه‌ای که زیبایی برامون مهمه؟ اینه که بیایم پورسلن فلسپاتیک رو بچسبونیم روی زیرکونیا. خب همه محدودیت ها رو گفتیم و گفتیم که اون پورسلنی که میاد روی فریم زیرکونیا طبق نظر این کتاب باید گلسش بیشتر باشه. پس چی کار بکنیم؟ میاییم مثل لامینیت مثلا، مثل یه به اصطلاح پوسته سرامیکی تصمیم میگیریم که اینو بچسبونیم روی فریم زیرکونیا. اما خب یه مشکلی پیش میاد، ما اگر بخوایم این لامینیت سرامیکی رو بچسبونیم به دندون میتونیم دندون رو مثلا اچو باند کنیم، ولی فریم زیرکونیا رو نمیتونیم اینجوری ازش باند بگیریم و قدرت باندش پایین تره. پس راه حل چیه؟ خودش میگه راه حل ابداعی ما، که حالا راه حل خاصی هم نیست، چیز عجیب غریبی نیست و خیلی هم مشخصه، اینکه روی اون فریم زیرکونیا شما بیایید اون پورسلن مخصوص زیرکونیا رو اپلای بکنید به مقدار کم. بعد خب حالا ما میتونیم روی این پورسلنی که روی زیرکونیا اپلای شده اچو باند پورسلن رو انجام بدیم و بعد هم اون پورسلن فلسپاتیک رو روی این باند کنیم، انگار که داریم لامینیت مثلا باند میکنیم روی دندون به همون شکل. در نهایت باعث میشه که ما توی ناحیه‌ای که زیبایی واسمون خیلی خیلی اهمیت داره بتونیم از ایدئال زیبایی که پورسلن فلسپاتیک روی فریم زیرکونیا که اون ویژگی‌های به اصطلاح بیولوژیک خیلی خوب رو برای ناحیه زیر لثه داره استفاده بکنیم. همچنان اون استحکام پورسلن فلسپاتیک خب میدونیم ایدئال نیست، برای همین توی ناحیه‌های خلفی خب شاید خیلی مناسب نباشه، اما تو ناحیه قدامی خیلی در معرض سنگینی اکلوژن نیستیم و زیبایی هم واسمون مهمه، اونجا برامون مشکلی پیش نمیاد. در قسمت بعدی یه الگوریتم گفته برای انتخاب ماده برای رستوریشن های ایمپلنتی که طبق این الگوریتم باید انتخاب بکنین. در ناحیه قدامی، در ناحیه سابجنجیوال از زیرکونیا باید استفاده بشه و در ناحیه ونیر کننده از سرامیک فلسپاتیک تا بهترین نتیجه به دست بیاد. اما انتخاب ماده توی ناحیه خلفی وابسته به اینه که اکلوژن مقابل چیه و کارمون هم چقدر پیچیده است. مثلا اگر توی فک مقابل ما دندون طبیعی داشته باشیم یا رستوریشنی داشته باشیم که از جنس سرامیک های فلسپاتیکه، میتونیم برای رستوریشن های تکی از زیرکونیای ونیر شده با سرامیک فلسپاتیک استفاده بکنیم. اما اگر اکلوژنمون ایمپلنت به ایمپلنته، یعنی فک مقابل هم ایمپلنت به ایمپلنته، باید از زیرکونیای مونولیتیک استفاده بکنیم. زیرکونیای مونولیتیکی که استحکامش پایین تره، مثلا 500 تا 600 مگاپاسکاله و توی حالتهای دیگه میایم چیکار میکنیم؟ از زیرکونیا و لیتیوم بیسیلیکات که آخر فصل راجبش صحبت کردم استفاده میکنیم. پس خیلی خلاصه بخوام بگم، تو ناحیه قدامی زیرکونیای لایر شده با سرامیک فلسپاتیک ایدئالمونه، تو ناحیه خلفی بستگی به اکلوژن داره و پیچیدگی کار، توی رستوریشن های تکی که فک مقابلمون دندونه یا رستوریشنی داره که اونم زیرکونیای اونم ببخشید سرامیک فلسپاتیکه، میتونیم از رستوریشن های زیرکونیایی لایر شده با سرامیک فلسپاتیک استفاده کنیم. اگر اکلوژنمون ایمپلنت به ایمپلنت از زیرکونیای مونولیتیک با استحکام پایین تر بعد استفاده کنیم و در بقیه موارد کلینیکی از زیرکونیا با لایر لیتیوم بیسیلیکات. همراه این قسمت دندکست لابراتوار ماخ هست. اگر میخوای وارد دنیای دیجیتال بشی اما نگران هزینه‌های اولیه اسکنری، لابراتوار ماخ یه راه حل داره. یه سرویس رنت اسکنر داخل دهانی دارن که میتونی بدون نیاز به خرید دستگاه از پیشرفته‌ترین اسکنرها استفاده کنی و دقت کارتو بالاتر ببری. اگر پرکار باشی میتونی از سرویس دیلی رنتشون استفاده کنی و اگر کیسات محدودتره میتونی کیس رنت استفاده کنی و برای هر کیست که صلاح دونستی یه اسکنر خوب و دقیق رنت کنی. ماخ راهکار مناسب رو برای دیجیتالی شدنت فراهم کرده. این مبحث اینجا تموم میشه. فصل 20 کلن تموم شد و آخرین فصل کتاب زیرو بونلس کانسپته، یعنی که ما بخش پروتزی این کتاب رو با همدیگه از اول خوندیم و توی این دندکست به اتمام رسوندیم. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
کاش که میشد تو بدونی من برای تو چی هستم، از تو بیش از همه دنیا، از خودم بیش از تو خواستم. ببین که خواستم غرور سنگم، اما شکستم. کاش که از های دستم یا که از پشت شکستم، تو بخونی تو بدونی از خودم بیش از تو خواستم. ببین که خواستم تنها از عذاب با تو بودم، در سکوت خود خرابم، نه صبورم و نه عاشق. من تجسم عذابم، تو سراپا بیخیالی، من همه تحمل درد، تو نفهمیدی چه دردی، زانوی خستم و تا کرد.